سلام، اینجا لاهه، من منصوره شجاعی میزبان شما هستم در اپیزود نهم پادکست پشیمان نیستم. میهمان این اپیزود رضا خندان، مدافع حقوق بشر، حقوق زنان، همسر و همراه نسرین ستوده، وکیل زندانی جنبش زنان و جنبش حقوق بشر در ایران است. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود که روز جمعه 10 مرداد ماه منتشر شده است، با استناد به نامه‌های مقام‌های سازمان زندان‌ها به وزارت بهداشت نوشته است که این مقام‌ها درباره کمبودهای جدی در زمینه تجهیزات حفاظتی، مواد ضد عفونی کننده و وسایل ضروری پزشکی در زندان‌ها هشدار داده‌اند. سازمان عفو بین الملل همچنان اعلام کرد نسخه ای از چند نامه مقام های ارشد در زندان های ایران را رویت کرده که نشان می دهد دولت آقای حسن روحانی از پذیرش درخواست های مکرر آنها برای ارائه امکانات لازم جهت کنترل شیوع کرونا در زندان امتناع کرده است. از سوی دیگر هر روز اخباری ناگوار از وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندانهای مختلف ایران در رسانه‌ها پخش می شود. نرگس محمدی، زینب جلالیان، سام رجبی، محمد حبیبی از جمله زندانیان مبتلا به کرونا هستند. هرچند جمع‌آوری اطلاعات از یکایک زندان‌های ایران امکان پذیر نیست، اما اظهارات تلخ و صحتمند خانواده‌ها و نزدیکان زندانیان سیاسی کمکی است برای آنکه حقیقت خطر کرونا در میان زندانیان را عیان سازد. رضا جان، مصاحبه با تو اصلا کار ساده ای نیست. دلایل خیلی زیادی پشت این سختی هست، از جمله نقش‌های متعدد تو در کوران مبارزات مدنی در 20 چند سال اخیر. رضا خندان در نقش مدافع حقوق بشر، رضا خندان در نقش همراه و همسر نسرین ستوده که فخر مبارزات مدنی ایران در 3 دهه اخیر، رضا خندان زندانی سیاسی، رضا خندان به عنوان عضوی از خانواده بزرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی که دغدغه‌های عدالت‌خواهانه خودش رو از طریق نوشتن، مصاحبه کردن و اطلاع رسانی صحیح و دقیق در اختیار جامعه گذاشته. اما امروز میخوام با رضا خندانی صحبت کنم که از شروع بحران کرونا به عنوان عضوی از خانواده بزرگ مبارزان مدنی ایران از یک سو و به عنوان همسر نسرین ستوده از سوی دیگر همیشه ما رو در اخبار صحیح کرونا قرار داده که در زندان چه بر سر زندانی ها میاد. میخوام ازت بپرسم، وقتی بحران کرونا و موضوع قرنطینه مطرح شد، به عنوان همسر یک زندانی سیاسی محبوس چه تأثیری این خبر بر تو و فرزندانت و بر خانوادت داشت؟
منصور عزیز، اول از همه باید تشکر کنم از بابت تهیه این برنامه، ثانیاً به خاطر لطفی که همیشه نسبت به من داشتی ازت ممنونم. البته من خودم رو شایسته این همه تعریف نمیدونم، این محبت و لطف توی، وگرنه من کار عادی که هر آدمی باید انجام بده فکر میکنم که سعی میکنم بخشی از اونا رو انجام بدم. اما در مورد بحران کرونا مقدمتا باید بگم که بحران کرونا بله برای دنیای بحران بود، بحران بزرگی هم هست، اما ما تو ایران با شرایطی که داریم به این موضوع به عنوان یکی از بحران‌ها نگاه می‌کنیم که اضافه شد بر مشکلات و بحران‌هایی که در کشور وجود داره. می‌دونید که ما سال‌هاست درگیر بحران‌های اقتصادی هستیم، ناامنی‌های اجتماعی داریم، مشکلات فرهنگی حاکمه، مشکلات آموزشی داریم و هر آن احتمال جنگ از طی سالهای گذشته بوده و دست و پنجه نرم می‌کردیم با این خطرات. داشتن خود زندانی و این حجم انبوهی از زندانی که تو ایران هست، حتی زندانیای غیر سیاسی منظورمه که آمارش به نسبت جمعیت بسیار بالاست و این حاکی از اینه که کشور ما وضعیت به شدت ناجوری داره، اینکه این حجم از زندانی رو تو خودش جا داده. بنابراین داشتن یک زندانی برای یک خانواده خودش بحرانه، چه برسه که اتفاقات دیگه ای هم بیفته. و کرونا بحران جدیدی بود که به قبلی ها اضافه شد، نه اینکه بگیم که این یه بحران بود. بله، ما داخل بحران ها مجبور بودیم خودمون رو آماده کنیم با یه شرایط جدید، خودمون رو وفق بدیم و تلاش کنیم برای تغییر شرایط. و برای همین بود که اعلام خطر کردیم، خانواده ها و فعالین حقوق بشر، خود زندانی ها از داخل بیانیه هایی دادن، اقداماتی کردن در جهت اینکه شرایط رو توی زندان ها تغییر بدن و سعی کنن که به نوعی از خطرات این بحران کم بکنن. بنابراین میتونم بگم که وارد فاز جدیدی شدیم با این بحران کرونا.
با توجه به رابطه نزدیک تو و نسرین و مشورت‌های همیشگی شما دو نفر بر سر همه موضوعات، چه در موضوع خانواده، چه در موضوع جامعه و مسائل پیرامونی، حتی در مورد مسائل جهانی، احتمالاً در مورد قرنطینه، کرونا و محدودیت دید و بازدید، ابتدا با نسرین در این مورد حرف زدی. برای ما از نحوه این ارتباط و از عقیده نسرین بگو که چه گفت وقتی با او مشورت کردی.
بعد از اینکه وجود کرونا توی ایران رسما اعلام شد، خب طبعا ملاقات‌های حضوری مهمترین اقدامی بود که سازمان زندان‌ها انجام داد و صحبت‌هایی که ما داشتیم بیشتر سر مسائل مربوط به رفتن یا نرفتن به ملاقات‌ها بود. علاوه بر اون صحبت از این بود که خب اطلاعاتی رو که ما بیرون داشتیم طبعا زندانی‌ها نداشتن، سعی می‌کردیم اینا رو منتقل کنیم به زندانی‌ها که چه اقداماتی باید اونجا انجام بدن، چه اقدامات بهداشتی. تلویزیون ایران، رسانه‌های داخلی خب خیلی به این موضوعات نمی‌پرداختن و حتی تا مدت‌ها بعد سعی در انکارش داشتن. طبعا صحبت‌هایی که می‌کردیم بیشتر حول محور نحوه مواجهه با این بیماری بود. اوایل هم ما سعی کردیم که بچه‌ها رو با مشورت البته خودشون، با موافقت خودشون، مدتی حتی ملاقات کابینی نیان، چون که ملاقات کابینی خب خطراتش برای خانواده ها بود، اما ملاقات حضوری یه مشکل دو جانبه بود که میتونست از بیرون به داخل زندان ها ببره. با نسرین هم تو این رابطه صحبت کرده بودیم، حدود 4 جلسه ای بچه ها ملاقات نرفتن، اما با طولانی شدن این بحران و مشکل فکر کردیم که خب نمیشه تا بی نهایت ملاقات نرفت که بعد از اون بچه ها هم اومدن. اما خب وعده هایی داده شده بود مبنی بر آزادی زندانیان یا مرخصی اونا که خب بخشی از زندانیا اومدن، این تا حدودی تو بعضی جاها تراکم رو یه مقداری موقتا پایین آورد، اما خب بحران اصلی سر جاش بود و بخش قابل توجهی از وقت ما تو ملاقات یا تلفن‌های بسیار کمی که مختصری که ما داشتیم سعی می‌کردیم این اطلاعات مربوط رو به خانواده‌ها، یعنی مجبور بودن که وقتشون رو بذارن برای انتقال این اطلاعات که بچه‌ها اونجا مراقبت بیشتری بکنن از خودشون. البته خوشبختانه بند زنان خب افراد تحصیل کرده ای هستن که بیشتر اونها آگاهی های کافی رو داشتن تو این رابطه، اما خب به هر حال هشدارها به اندازه کافی باید باشه که تا مراقبت بیشتری بکنن. اوایل ما خب امیدوار بودیم که بسیاری از زندانیان مرخصی بدن بهشون بیان بیرون، اما متاسفانه این اتفاق نه تنها نیفتاد بلکه در ادامه کسایی که مرخصی رفته بودن برگشتن و همچنان ازدحام اونجا بسیار بالاست و همواره این خودش به یکی از نگرانی‌های بزرگ ما تبدیل شد و هر آن منتظر شنیدن اخباری هستیم از داخل زندان که خدای نکرده اتفاقی برای بچه‌ها اونجا نیفتاده باشه.
رضا، سلوک خانواده تو و خانواده نسرین از بعد از جریان دستگیری نسرین زبان زد خاص و عامه. من شخصا فراموش نمی کنم محبت مادر و پدر تو رو که در سنی که حتی اسباب کشی از یک خانه به خانه دیگه در یک محله توی اون سن و سال مشکل بود، اما این دو پدر مادر بعد از گذشت مدت کوتاهی از تبریز به تهران کوچ کردند، آمدن تا شما، مهراوه و نیما از حمایت‌های عاطفی و حضور مهربان اونها بهره‌مند بشین. این کار رو متعاقباً خواهر نسرین، برادر او، خواهر شما، برادر شما، متعاقباً همه این کار رو کردند. راستش در روزگاری که اصولاً افراد و اقوام به دلایل مختلف، حالا یا ارادی و یا تحمیلی، امکان این میزان از همراهی و همدلی رو ندارن، قطعاً برای این خانواده که سوار بر کاروان مهر، شهر به شهر و محله به محله شما و نسرین و بچه ها رو تنها نذاشتن، دوران کرونا بسیار سخت بوده. اینا چه کردن و با قرنطینه زندان چگونه کنار اومدند و چطور تونستند این ماجرا رو برای خودشون و برای بچه‌ها و برای حتی خانواده‌های دیگر زندانی که میدونم با هم ارتباط دارین حل کنن، حرف بزنن دربارش؟
این کاملا درسته. واقعیتش اینه که هر زندانی قدرت آستانه مقاومتش و قدرت مقابلش توی زندان به مقدار زیادی وابسته است به اینکه بیرون از زندان خانواده اون در چه شرایطی هستن و این میتونه که بهش قوت یا ضعف بده و ما این شانس رو خوشبختانه همواره داشتیم که خانواده نسرین و خانواده ما همواره پشتیبان بسیار قدرتمندی بودند در سخت‌ترین شرایطی که طی این سال‌ها ما داشتیم. همونطور که خودت هم گفتی، پدر مادر من با شرایط سنی که داشتن از تبریز بلافاصله بعد از شنیدن خبر نسرین بلند شدن اومدن تهران. حتی مادرم به قدری عجله داشت که منتظر نشده بود تا فردا بعد از ظهر پدرم حاضر بشه که به اتفاق هم بیان. سعی کرده بود که حتی شده 10-12 ساعت زودتر خودشو برسونه اینجا. یه همچه پشتیبانی و حمایت قدرتمندی داشتیم و تا روزی که نسرین آزاد شد خب این حمایت ها مداوم از طرف همه اینها بود. البته فقط خانواده نبود، بسیاری از دوستان و هموطنان خب این لطف رو در حق ما همیشه داشتن. اتفاقی که در این دوره افتاد، خب مثل تمام دنیا این ارتباطات به صورت فیزیکی گسسته شد و حالا ما مجبور بودیم که همه جدای از هم زندگی کنیم. خب من ماها پدر مادرم رو ندیدم در ماهای اول شیوع این بیماری توی ایران، یا خیلی بسیاری از اقوام و دوستان که خب به ندرت میشد که بشه همدیگر رو ملاقات کرد، همه تو قرنطینه بودیم. شرایط بسیار سختی بود، اما به هر حال از زاویه جلوگیری از شیوع بیماری که نگاه میکردیم خب بسیار کار منطقی بود، علی‌رغم اینکه دولت ایران تلاش داشت شرایط رو عادی نشون بده، اما بخشی از طبقه متوسط تو ایران اون اوایل تلاش زیادی کردن از طریق شبکه‌های اجتماعی، اطلاع رسانی، پزشکانی که به صورت انفرادی پا پیش گذاشتن، اطلاعات ارزشمند و مفیدی به مردم دادن و این کمک بسیار زیادی در دوره اول شیوع بیماری به مردم داد و کمک بزرگی کرد. اما خب ارتباطات گسسته شد، دید و بازدید هایی که افراد مختلف، خانواده ها از همدیگه داشتن و مدام خانه های افرادی که زندانی داشتن رفت آمد بود، ارتباطات بود، تمامی اینها این ارتباطات گسسته شد و خلاصه شد در حد تماس‌های تلفنی که گاهی وقت نداشتن رابطه فیزیکی باعث می‌شد که همین ارتباطات تلفنی هم کم کم محدودتر بشه. اما به هر حال شرایطی بود که خاص کشور ما نبود، در تمام دنیا حاکم بود، منتها خب ما با مشکلات عدیده مواجه بودیم که بسیاری از کشورها این مشکلات رو نداشتند.
رضا جان، اگر اجازه بدی اینجا میخوام درباره قطع ملاقات‌های حضوری بیشتر برامون بگی. در واقع نه تنها موانع این ملاقات‌های حضوری، بلکه تأثیرات این ممنوعیت بر روح و جان زندانی و نیز خانواده او.
از وقتی که ملاقات‌های حضوری قطع شده، خانواده‌ها و زندانیان بسیار تحت فشار روحی قرار گرفتند. من شاهدم که هم بچه‌ها هم خانواده‌ها و خود زندانیان آستانه تحملشون بسیار پایین اومده. همین چند روز پیش با نسرین صحبت می‌کردم، میگفت که مقامات زندان و سازمان زندان‌های چند نفری اومده بودن با بچه‌ها صحبت می‌کردن و یکیشون برگشت گفتش که یکی از بچه‌ها، خانم شما چرا انقدر عصبی هستی؟ این در حالی بود که همه یه همچه حالتی دارن، بچه‌ها همه عصبی‌اند، شرایط عادی ندارن، برای اینکه الان وارد ششمین ماه شدیم که ملاقات‌های حضوری قطع شده و اینها نمیتونن ملاقات کنن، علاوه بر اینکه ملاقات نمیتونن بکنن، خب خطر خودش و نگرانی از خانواده‌ها و متقابلاً خانواده‌ها نگرانیشون از داخل خب بسیار زیاد شده و این فشار روحی زیادی رو وارد کرده به همه و هر آن ممکنه که خب دست به اعتراضاتی بزنن، اقداماتی بکنن که خیلی باب میل اینها نیست و اتفاقیه که مطمئنم خواهد افتاد.
آیا با خانواده های دیگر زندانیان صحبت و مذاکراتی داشتین؟ آیا به راه حلی رسیدین؟ نتورکی، شبکه ارتباطی ایجاد شده که فکر کنید که چه بکنید؟ میدونم که نامه هایی نوشته شده، بیانیه هایی تهیه شده، خانواده های زندانیان نوشتن، دوستداران و مدافعان حقوق بشر نوشتن. اما بجز سوای اینها، آیا به طور خصوصی در مثل یک خانواده بزرگ شما با هم مذاکراتی در این مورد داشتین؟
خانواده زندانیا خب ارتباطاتی با هم دارن، اما به شکلی که منظور شما هست من ندیدم. ارتباطات تا حدودی محدود هست، هر زندانی با تعداد محدودی که ارتباط داره با اونها با هم دیگه مشورت میکنن، صحبت میکنن. رایزنی اگر قرار بشه در محدوده همون چند تا خانواده هست، خانواده‌ای که گاهی وقتا زندانیان داخل زندان با هم بیشتر نزدیک هستن، اما به شکلی که خانواده گسترده زندانیان سیاسی ارتباطات خیلی وسیعی داشته باشن، جلساتی داشته باشن، همفکری داشته باشن، متاسفانه لااقل من ندیدم در اون سطح، و این باعث میشه که خب همبستگی ایجاد نشه و در نبود این همبستگی اقدامات مؤثری هم نمیشه انجام داد. به عنوان مثال خب توی بند زنان ما با موزل محدودیت تلفن مواجه هستیم و تلفن بند زنان بسیار محدوده، اما ما هیچ اقدام مؤثری لااقل خانواده ها نتونستن بکنن به خاطر نبود این همبستگی. اگر چنین همبستگی وجود داشت قطعا خب میشد که راهکارهای بهتری پیدا کرد. از ابتدایی ترین کاری که نوشتن نامه است بگیر تا تجمعاتی که احیانا میشد که شکل داد جلوی سالن ملاقات و زندان و ازشون قویاً خواست که تجدید نظر کنن تو شرایط بند زنان، خب طبعا هیچ اقدام مؤثری نمیشه انجام داد.
خب در بند عمومی عموماً یکی از زندانیان به عنوان وکیل بند مسئولیت به عهده میگیره، رابطه بند میشه با مقامات زندان که اصولاً این وکیل بند انتخابیه، گاهی هم نیست تا اونجایی که من میدونم، ولی در حال حاضر انتخابیه و اگر تو اطلاعات بیشتری داشته باشی ممنون میشم در مورد وکیل بند به ما بدی. حتی میدونم که در این دوران اخیر حتی نسرین یه مدت رأی آورد برای اینکه وکیل بند بشه از طرف زندانی ها. به هر حال سوالم اینه که نقش وکیل بند در مورد ورود زندانی جدید که احتمالاً ابتلا به کرونا داره چیه؟ و نقش وکیل بند در مورد زندانی که هست، زندانی قدیمی که وجود داشته و الان مشکوک به کروناست و علائم کرونا داره چیه؟ آیا این نقش اونقدر تعیین کننده هست که بتونه مسئولان رو وادار کنه که زندانی رو به بخش مراقبت‌های ویژه بفرستن، به درمانگاه بفرستن یا
درستش اینه که وکیل بند رو خود زندانی ها انتخاب کنن توی زندان ها، در واقع یه جور نماینده زندانی ها هست، اما تو بندهای عمومی به طور عام از طرف مسئولین بند، مسئولین زندان این انتخاب صورت میگیره. اما از اونجایی که زندانی های سیاسی، البته تو بندهایی که همه سیاسی هستن مثل بند زنان و شاید هم تو کل ایران تنها جاییه که متمرکز شدن توی یه بند، اونجا خب اونا حق و حقوق خودشون رو بیشتر میشناسن و اجازه نمیدن که از بیرون براشون وکیل بند انتخاب کنن. در اینچه بند زنان همیشه خودشون انتخاب میکنن وکیل بند رو، اما بقیه زندان ها، بقیه بند ها، چه تو اوین چه تو زندان های دیگه تا اونجایی که میدونم، خب از طرف مقامات اونجا منصوب میشه وکیل بند. یه جوری وکیل بند عامل مسئولین زندان داخل بنده. اینجا تو بند زنان بله اینا انتخاب میکنن، طبعا هر اتفاقی اونجا بیفته موظفه که گزارش کنه، خبر بده و تلاش کنه که اگر فردی مشکوک به بیماری هست حتما منتقل کنم به بهداری. علاوه بر اون مواردی بوده که خب یه دفعه زندانی های جدید تازه وارد رو بدون اینکه دوران قرنطینه‌شون رو سپری کرده باشن یه دفعه فرستادنش داخل بند، که خب من میدونم که در گذشته اوایل این اتفاق میافتاد و بلافاصله اینا رو باید برگردونن به قرنطینه. بند زنان برای خودش یه قرنطینه‌ای داره که قبلا زندانیا دو سه روز اونجا میموندن، اما از وقتی که بیماری رسما اعلام شد تو ایران خب قرار شده که دو هفته این زندانیای تازه وارد اونجا بمونن، بعد از دو هفته وارد بند بشن و این نقش رو بله وکیل بند به عهده داره و تا اونجایی که میدونم تو بند زنان سفت و سخت مراعات میشه. اما تو بندهای دیگه، بندهای آقایون، من اصلا میدونم که این بحثا نیست، اصلا چنین چیزی وجود نداره، قرنطینه به اون مفهومش وجود نداره. اولا قرنطینه که تو بندهای عمومی دیگه از جمله بندهای آقایون زندان ایبین وجود داره، اونجا روزانه 60 70 نفر وارد اونجا میشن دیگه، اونجا قرنطینه مفهومی نداره. یعنی کسی که ممکنه 10 روز اونجا بوده باشه، نفر بعدی که وارد اونجا میشه بیماری اگه داشته باشه میتونه منتقل کنه، در نتیجه اصلا اون قرنطینه وجودش بی مفهومه. برای همینه که خب گسترش پیدا میکنه. سیاستی که سازمان زندانها و مانند بسیاری از بخشهای دستگاه‌های دولتی انجام میدن در مقابل با این داستان‌ها اینه که سعی میکنن که اخبار بیرون نیاد، اطلاعات بیرون داده نشه و کسایی که مریض میشن تو سکوت و بیخبری بیماریشون رو دورشون رو طی کنن. احیانا افرادی که ممکنه فوت کرده باشن اخبارش رو اعلام نکنن، به ویژه که خب بخش عمده ای از اینا غیر سیاسی هستن و با انکار و کتمان مشکلاتشون رو تا حدودی رفع و رجوع میکنن.
در شرایطی که بیمسئولیتی مقامات زندان جان و سلامت زندانیا رو همه جوره به خطر انداخته، واقعا خود زندانیان با تمام سختی هایی که دارن آیا راهکارهایی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا و یا برای مراقبت از بیمارانی که مشکوک به کرونا هستند رو میتونن انجام بدن؟ در اینکه راهکار دارند یک مسئله است و در اینکه این راهکار قابل اجرا باشه به لحاظ ممنوعیت های امنیتی مسئله دیگر. هر دوی اینها میخواستم ببینم که اگر طبق معمول اطلاعات دقیق و صحیحی داری به ما بگی.
توی زندان ها و بندهایی که ازدحام اونجا بالا باشه واقعیتش اینه که کار مؤثری نمیشه کرد. یعنی اتاقی که 40-50 نفر اونجا زندگی میکنن داشتن حتی امکاناتی مثل ماسک و نمیتونن مواد شوینده و اینجور چیزا خیلی مفهوم نداره. شما هر چقدر بشویید، هر چقدر ماسک بزنید، خب موقع خواب که نمیشه ماسک زد، یا موقع غذا خوردن که مجبورن کنار هم بشینن غذا بخورن، موقعی که با هم صحبت میکنن خب طبعا بیماری میتونه به راحتی منتقل میشه و میشه. و خبرهایی که از بندهای مختلف و زندانهای مختلف میاد خب بیماری بسیار شایعه و رایجه. خیلی از زندانیا خب تماس میگیرن و گزارش میدن راجع به تعداد افرادی که بیمار شدن و تون اینا رو منتقل میکنن. اما اون جایی که ازدحام پایین هست خب طبعا خیلی میشه کنترل کرد بیماری رو، اتفاقا شاید بهتر از حتی بیرون، چون بیرون به هر حال ما برای کارهای اداریمون، برای شغلمون، حرفمون مجبوریم که رفت آمد کنیم، مراجعه کنیم به جای مختلف یا دیگران مراجعه کنن. اما زندانهایی که خب ممکنه طرف توی سلولی باشه که کسی رفت آمد نداشته باشه، یا اتاقی باشه که دو سه نفر بیشتر نباشن، احیانا در اونا هم در حد سلول هستن، یا بندهایی که ایزوله هستن مانند بندی که آقای میثمی با سه نفر دیگه توی رجای شهر هستن، به خاطر شرایط خاصی که اینا رو نخواستن با زندانی دیگه در ارتباط باشن. خب اینا 4 نفر توی یه سویتی دارن زندگی میکنن، ارتباطاتشون بسیار محدوده، رفت آمد تقریبا ندارن، ورودی ندارن، خروجی ندارن، احیانا مواد غذایی چیزایی که دارن خب اونا رو میتونن کنترل کنن. اینها توی بندها یا سلولهای محدود خب قابل کنترل هست، اما توی بندهای دیگه نه. بند زنان خودش باز بند نسبتا محدودتری هست، اینطوری نیست که هر روز 20 نفر وارد بشن، 10 نفر 15 نفر خارج بشن. تا حدود زیادی بچه ها تونستن کنترل کنن. تا امروز گزارش نشده، نگفتن کسی از بند زنان اوین بیماری گرفته باشه، اما خب زندان قرچک هر روز افرادی اونجا هستن که خب با این بیماری دست و پنجه نرم میکنن و مرتب از اونجا خبر میاد که افرادی که تازه وارد میشن اونجا اکثرشون این بیماری رو میگیرن. حالا بعضیا رو اونجا سعی میکنن توی قسمتی نگهداری کنن که یه خورده حالت قرنطینه ای داره، ولی در مجموع اکثرشون میگیرن. اونجاها به هیچ عنوان هیچ اقدام مؤثری نمیشه انجام داد. قرنطینه زندان قرچک روزانه ممکنه که 20 نفر تا 40 نفر ورودی داشته باشه. خب توی همچه جایی اصلا قرنطینه پزشکی بی‌مفهومه. اون چیزی که به عنوان قرنطینه توی زندان ها از اون یاد میشه، یکی از غیر بهداشتی ترین و شلوغ ترین پر ازدحام ترین قسمت های زندانه که همه زندانی های جدید الورود وارد اونجا میشن با هر نوع سابقه بیماری و مشکلاتی که دارن، و بعد از چند روز از اونجا تقسیم میشن به بندهای مربوطه میرن.
در روزهای اول که بحران کرونا علنی شده بود، چون خب علنی شدن بحران کرونا تا ورود کرونا به ایران زمانی بینشون بود، فاصله بین اینها بود. به هر حال از اواخر ژانویه ظاهرا کرونا در ایران بوده، ولی به خاطر انتخابات علنی نشده بوده یا به هر دلیل دیگه‌ای، به هر حال فاصله زمانی بوده بین شیوع کرونا و اعلام رسمیش. و همون ابتدا به هر حال با تمام این بحرانی که وجود داشت، یعنی مردم از یک طرف نگران بحران کرونا بودن، از یک طرف نگران اینکه چقدر مسئولان مملکت یک دل هستند، صادق هستند با اینها در بیان این مشکل و در حل این مشکل. به هر حال در اون ابتدا روزهای سختی بود، اما با تمام اون سختی‌هاش کسی بدین طول و درازی زمانی رو در واقع متصور نبود برای ماندگاری کرونا. نهایتاً این بود که همه به 3 یا 4 ماه، یا همه میگفتن تابستان که بیاد هوا گرم میشه، گرما ضد کرونا است، و از این افسانه ها و تخیل هایی که به هر حال مردم تا حدود خودشون رو آروم میکردند. اما حالا نزدیک به 10 ماه 11 ماهه که این انتظار جای خودش رو یا به نومیدی داده یا به لجاجت و خستگی از رعایت اصول و قوانین کرونا که خوب نیست، و یا اتفاق خوبش اینه که در واقع یک نوع مهارت زندگی در دوران کرونا رو داره به مردم میآموزه، که این مهارت‌های زندگی خاص محیط زندان نیست، بیرون هم هست. ولی من میخوام بدونم که در داخل زندان این به چه صورت هست، یعنی از این سه حالتی که گفتیم، در واقع نومیدی، لجاجت و خستگی و خشم، و یا آموختن مهارت‌های زندگی در دوران کرونا، کدوم یک از این سه حالت و یا حالاتی افزون‌تر در میان زندانیان و خانواده‌های زندانی دیده میشه و تو تجربه این رو داری؟
ما هر چقدر از زمان شیوع بیماری و اعلام رسمی اون توی ایران میگذره، خب مهارت های بیشتری پیدا می کنیم. زندانی ها داخل زندان، خانواده ها بیرون از زندان خب سعی می کنن که بیشتر یاد بگیرن راه های مقابله با بیماری رو، اما این دلیل بر این نمیشه که خب فشار مضاعفی رو تحمل نکنن و این فشار که روز به روز بیشتر میشه و سختگیری های خیلی عادی هم روز به روز توی زندان ها بیشتر میشه، باعث خشم بیشتر زندانیا و خانواده های اونا شده، به نوعی که تو صحبت هایی که با هر تک تک اینها ما داریم کاملا این خشم رو شما میتونید به چشم ببینید. اتفاقات عجیب غریبی میفته، اتفاقات زیادی میفته. زندانی که من میدونم تو بند زنان بوده، شب عید مرخصی دادن اومده بیرون، هر هفته موظف بوده خودشو به اجرای احکام معرفی کنه، اونجا فرمی رو امضا کنه بره. دو هفته پیش یکی از این خانمی بوده که جلوی زندان تصادف میکنه، ماشین میزنه پاش میشکنه. خب این اتفاقات اتفاقاتی نیست که بشه نادیدش گرفت، بشه گفت که یه اتفاق عادی همه جای دنیا میفته. وقتی که ما برای فردی مرخصی میدیم به خاطر اینکه خب از ازدحام زندان کم کنیم و این بره خودش رو در کنار خانوادهش از این بیماری محفوظ نگه داره، معنی نداره هر هفته اینا رو بکشن ببرنشون اجرای احکام امضا بگیرن. آقای محمد نجفی وکیلی که توی عراق زندانی بود مرخصی داده بودن با شرایط بسیار سخت و سنگینی از نظر وثیقه و اینا، هر روز موظف بود در تمام اون مدت، حتی یک روز هم اجازه ندادن که مراجعه نکنه، هر روز موظف بود خودشو به اداره اطلاعات معرفی کنه و فرمی رو امضا کنه اونجا، و تمام اینها خشمی است که ما کاملا در مواجهه با افراد میبینیم که در اونا انباشته شده.
سخنهای ناگفتهی که حقیقت تلخ زندگی در زندان را پنهان می کند، نقالانی چند دارد که به ابزاری این حقیقت پنهان را سینه به سینه آشکار می سازند. و شگفتا که نه پروبالی به این حقیقت ساده می دهند و نه پروبالی از آن می ستانند. صداقت لخت و عریان این راویان حقیقت به همراه شجاعت زره پوششان همچون شمشیری است دو لبه که زبان در دهان دروغ پردازان به قفا می کشد و حقیقت را به سادگی در فضا جاری می سازد. این بار حقیقت تلخ کرونا در میان بندیان این سال را از زبان رضا خندان شنیدیم. حصر در حصر کرونا، اپیزود نهم از پادکست پشیمان نیستم را شنیدیم. من و همکارانم شیوا نظرآهاری و پویش عزیزالدین از شما می خواهیم که اگر این پادکست را دوست دارید و مطالب آن را مفید می دانید سابسکرایب کنید و با دوستان و همفکران خود همشنیدش کنید. No, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé.